میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. بیقاب بینقاب عنوان برنامه ایست که آماده پخشه. بشنوید.
نیل تا فرات، قبرستان صهیونیست ها. بسیاری از مخاطبان تحولات منطقه از خود میپرسند چرا عملیات طوفان الاقصا رخ داد؟ حتی برخی تحلیلگران پا را فراتر نهاده و آن را یک خطای راهبردی تصور می کنند. این دست از افراد مدعی‌اند از آنجا که میزان تلفات انسانی رژیم اشغالگر قدس و حماس با یکدیگر تناسب نداشته و نسل کشی صهیونیست‌ها و عملیات تخریبی آنها در لبنان و فلسطین گسترده بوده، بنابراین در اینجا باید ماهیت و کارکرد عملیاتی را که در 7 اکتبر رخ داد زیر سوال برد. شاید بهترین پاسخ به این نگاه سخنان وزیر اقتصاد سفاک رژیم اشغالگر قدس باشد، کسی که نه تنها از ابتدای جنگ غزه بلکه از زمان حضور خود در رأس جریانی تحت عنوان صهیونیسم مذهبی به دنبال اشغال نوار غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن، مصر و حتی بخشی از خاک عربستان سعودی و متعاقباً ایران بوده است. فردی که اکنون صراحتاً اهداف شوم و پلید خود را در بحبوحه‌ای که حتی صهیونیست‌ها از رسیدن به اهداف خود در نوار غزه عاجز بودند بر زبان می‌آورد و ابایی از واکنش کشورهای منطقه نسبت به حس اشغالگری و توحش خود ندارد.
دکتر مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی.
ببینید، اونچه که وزیر دارایی رژیم گفته حرف جدیدی نیست. شما اگر به ادبیات صهیونیست‌ها ظرف 50-60 سال گذشته مراجعه کنید، ببینید اون اوایلی که رژیم تازه اشغالگری خودش رو شروع کرده بود، حرفای شبیه به این زیاد گفته شد. استراتژی نیل تا فرات استراتژی رسمی امنیت ملی رژیمه و اینا سعی میکنن محیط پیرامونی خودشون رو اساساً به این ترتیب مدیریت بکنن. اگه خیلی به عقبتر برگردید و اسطوره های صهیونیستی رو بررسی کنید، میبینید که اونجا هم حرف همینه. اونجا هم عملاً از یه نژاد برتری صحبت میشه، یعنی ما با یک نجات پرستی تاریخی مواجهیم که چند هزار سال سابقه داره و حرفشون این است که اجازه دارن نسبت به بقیه اقوامی که اونها رو نجات‌های فروتر میدونن یا قاصب به اصطلاح سرزمین خودشون میدونن هر نوع جنایتی رو مرتکب بشن برای اینکه بتونن این سرزمین رو توسعه بدن. این ادبیات به نظر من ادبیات هم تکراری و هم در این حال مهم نیست. ببینید چرا مهمه؟ اتفاقا به نظر من نقطه شروع خوبی است برای اینکه ما بفهمیم با چه چیزی اساسا الان در منطقه طرف هستیم. این حرف‌ها و حرف‌های شبیه به این ماهیت جنگی رو که الان ما درش درگیر هستیم نشون میده. اگه کسی میخواد بفهمه که ما داخل چه جنگی هستیم و در این جنگ چه جوری باید رفتار کرد و استراتژی درست چیه، اتفاقا باید دقیقاً به همین حرف‌ها نگاه بکنه. ما با رژیم مواجه هستیم که این رژیم به عقیده من تبدیل کردن جنایت به یک اصل در رفتار خودش رو تو دستور کار قرار داده. ببینید، شما به عنوان یک کشور، حالا اینا که کشور نیستن، به عنوان موجودیت جعلی سیاسی، یک کشور میتونه روش‌های مختلفی رو برای تحقق منافع ملی خودش در پیش بگیره. میتونه قدرت اقتصادی خودش رو توسعه بده، میتونه دانش بنیان عمل کنه، میتونه سعی کنه از لحاظ سیاسی تو دنیا مثلا معتبر باشه. بله، اسرائیلی ها نشون دادن ظرف دهه‌های گذشته و به ویژه در یک سال گذشته که همه این چیزا رو گذاشتن کنار. اسرائیل برای تحقق اون چیزی که منافع خودش میدونه یک روش رو در پیش گرفته و اون جنایت گسترده در سراسر منطقه است که نسبت به اون منطقه ادعا داره. همه دنیا باید امروز اینو درک کنه. به نظر من ما یک تهدید موجودیتی علیه کل بشریت مواجهیم. یعنی کسایی اومدن سر کار که تبدیل کردن جنایت به یک نرم در رفتار خودشون رو هیچ ابایی از این ندارن که این رو اعلام بکنن و بر این اساس عمل کنن. ببینید ما با کیا طرفیم؟ با کسایی طرفیم که میگن اگه به ما اعتراض کنید مثلا بگید که چرا غزه رو تبدیل کردید به یک زندان بزرگ، بچه‌هاتون رو می‌کشیم. با کسایی طرفیم که میگن به مجرد اینکه کسی به ما کوچکترین اعتراضی بکنه، خونه خودش و خانواده‌اش رو سرشون خراب می‌کنه. با کسانی طرفیم که برای شهید کردن یک نفر یا دو سه نفر حاضرن 6 تا برج 12 طبقه رو با همه ساکنانش ویران کنن، هیچ براشون اهمیتی نداره که هزینه های انسانی و سیاسی و اخلاقی کاری که میکنن چقدر. این رژیم با یه همچین ماهیتی دهه ها سعی کرده مظلوم نمایی کنه، سعی کرده بگی ما یه قوم مظلومیم، سرزمین ما رو گرفتن، نمیدونم هیتلر علیه ما جنایت کرده. یه اسطوره هایی که بر اساس این اسطوره ها خیلی ها در کشورهای غربی شاید به این باور رسیده بودن که حالا اینا یه جماعتی هن که شاید باید بهشون کمک کرد. اما ظرف یک سال گذشته اون چه که آشکار شده اینه که پرده کنار رفته و ماهیت واقعی این رژیم برای همه روشن شده. امروز ما وقتی یه همچین حرفایی رو میشنویم و این حرفا رو تطبیق میدیم با رفتار واقعی اسرائیل روی زمین، مهمترین پیامی که باید ازش دریافت بکنیم اینه که اینا اگر زورشون برسه کل منطقه خاورمیانه رو تبدیل به غزه خواهند کرد. اینا هیچ ابایی از این ندارن که کل منطقه رو صاف کنن. همه یه کسانی رو که در این منطقه با این جنایتگری مخالفن همه رو از دم تیغ بگذرونن، فقط برای اینکه بتونن به یه رؤیا و به یه توهمی جامعه اول بپوشونن. اینو دنیا باید درک بکنه. اگر دنیا این رو درک نکنه، اگر دنیا متوجه نباشه که ما با یه تهدید جدید علیه انسانیت، علیه اخلاق، علیه دستاوردهای تمدن بشری مواجهیم، من فکر میکنم که راه درستی برای مقابله با این پدیده اساساً پیدا نخواهد شد. حرفای وزیردارای رژیم شما اینجوری بفهمید: اینا دارن میگن ما کاری که در غزه کردیم رو در تمام منطقه تکرار خواهیم کرد. شما میبینید که حالا من در ادامه خواهم گفت که البته اینا به هیچ کدوم از در واقع اهدافشون نرسیدن، ولی واقعیت اینه که همینا دارن تلاش میکنن زاهیه رو تبدیل کنن به غزه دوم، دارن تلاش میکنن در دمشق هر جا که امکانش براشون فراهم باشه همین جنایت ها رو تکرار کنن. به نظر من اگه دستشون برسه به زودی وارد عراق خواهند شد. در یمن هنوز دستشون نمیرسه و الا دارن تلاش میکنن و یه دوره طولانی همونجا جنایت کردن ولی از جنایت نتیجه نگرفتن. در باره ایران هم اساساً زورشون نمیرسه و الا اینها موجوداتی هستن که اگر امکانش براشون پیدا بشه جنایت‌های فاجعه بارتر از اونجایی که تا حالا اونجا انجام دادن توی منطقه میخوان تکرار کنن. این یک درسه برای همه ما، درس برای اون کسایی که ساده دلانه فکر میکنن با این موجودات میشه صلح کرد یا مفهومی به نام آتش بس در مقابل نتانیاهو و تیم نتانیاهو این مفهوم اساساً قابل دستیابی است. این یه پارادایم فکری به ما میده که خلاصه ساده انگاری های تحلیلی رو بذاریم کنار و درک کنیم که با چه نبرد پیچیده و سطح بالایی مواجهیم.
بتزلل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، دستور کار خطرناکی را پیش میبرند که حتی با اهداف ظاهری اعلام شده توسط کابینه نتانیاهو و کاخ سفید مغایرت دارد.
صحبت‌های اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، از آن سال‌هایی که هنوز به قدرت نرسیده بود، اخیراً در مستندی منتشر شده.
شما حاکمیت اسرائیل رو از رود اردن تا دریای مدیترانه می‌دونید. آیا در این مرحله همه‌اش همین است یا اینکه در مراحل بعدی فراتر از این هم خواهید رفت؟
آینده قدس گسترش آن تا دمشق است، شامل کل فلسطین و کشورهای اردن، سوریه، لبنان، عراق، مصر و حتی عربستان سعودی.
اسموتریچ در ادامه میگوید که این گسترش شامل همه سرزمین‌های فلسطین و کشورهای اردن، سوریه، لبنان، عراق، مصر و حتی عربستان سعودی است.
روزنامه صهیونیستی هارتس در مقاله‌ای نوشت که دو وزیر راست افراطی دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دنبال تصویب و اجرای طرح اشغال غزه و اسکان یهودیان در آن منطقه بوده و به همین دلیل خواستار قطع کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه یا انتقال مسئولیتش به دولت و ارتش اسرائیل شدند. طبق ادعای هارتس، بتزلل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، دستور کار خطرناکی را پیش می‌برند که با اهداف جنگی اعلام شده توسط دولت اسرائیل و همچنین با منافع دولت که هنوز خود را بخشی از جامعه بین المللی می داند در تعارض جدی است. فراتر از آن، اسموتریچ و بنگوئر مدعی هستند اکنون زمان بست دامنه جغرافیایی اشغالگری صهیونیست هاست و در این معادله نباید از خاک کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، سوریه و عراق به سادگی گذشت. این همان تفکر مسموم آخر و زمانی دشمنان است که خود را قبلاً در نظریات پایان تاریخ فوکویاما و جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون در آمریکا نمایان ساخته بود.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا:
در مورد به عبور رژیم صهیونیستی، خود برخی از بانیان و به نوعی برخی از جریانات داخلی رژیم صهیونیستی یک ایده‌ای دارن به نام نیل تا فرات و به نوعی این سرزمین رو با توجه به بحث‌های حالا مبانی که در مبانی قدیمی خودشون و تفسیرهای اشتباهی که از تورات دارن، این منطقه رو مناطق سرنیستا میدونن و تلاش هایی در این جهت دارن و همچنان این لایه ها پررنگ است، به طوری که ما هر از جنگ هایی به طور گسترده این مسئله رو میشنویم. اون چیزی که به وجود اومده این هستش که بالاخره در سرزمین مقدس که بیت المقدس و پیرامون اون باشه، همین بحث سرزمین های اشغالی شکل گرفته. به نظر میرسه صهیونیست ها اگر شاید توانشون نرسه به این که بتونن اون سرزمین ها رو اشغال کنن با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، ولی به صورت امنیتی و تسلط در این منطقه تلاش بسیاری میکنن. در سالهای اخیر ما شاهد بودیم در قالب های مختلف دنبال این هستن، یک فضای امنیتی برای دستیابی به این هدف دنبال میکنن، ولی اون چیزی که مانع جدی در این روند شده مقاومت مردم فلسطین و مقاومت منطقه‌ای بوده که عملا نه تنها این ایده از نیل تا فرات رو برای اونا غیر قابل دسترسی کرده، بلکه الان بقای خودشون در منطقه 1948 و بیت المقدس هم برای اینا دچار مشکل شده و عملیات هست موشتون تو این زمینه ما یک عملیات موثر بوده.
صورت مسئله مشخص است. کشورهای عربی منطقه که از ابتدای جنگ غزه از ایده حذف حماس از نوار غزه حمایت کرده و حتی در حمایت از فلسطینیان کمترین اقدامی را صورت ندادند، اکنون با کابینه‌ای در تل‌آویو مواجهند که به ضمیمه ساختن خاک آنها به اراضی اشغالی چشم دوخته و آتش اشغالگری و نسل‌کشی آن دیگر محدود به نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان نیست. به عبارتی بهتر، اعراب منطقه مزد سکوت و بازی غیر مستقیم خود را در زمین صهیونیست ها از اسموتریچ، بنگوئر و نتانیاهو دریافت کردند. کار به جایی رسیده که رسانه های رژیم صهیونیستی نیز این بازی خطرناک را از اتاقهای فکر مخفیانه جریانهای متوحش صهیونیستی استخراج کرده و ابعاد جدیدی از آن را آشکار ساختند. هارتس در توضیح این موضوع می نویسد: بر اساس شواهد ارائه شده، راستگراهای افراطی به دنبال سوء استفاده از فرصتی هستند که جنگ اخیر در غزه برایشان فراهم کرده است. طبق اعلام هارتس، مشکل بزرگ این است که جاه طلبی های توسعه طلبانه بنگوئر و اسموتریچ توسط نتانیاهو شنیده می شود و آنها نفوذ زیادی روی نخست وزیر اسرائیل دارند. وزرای تندروی اسرائیل به دنبال تصویب این طرح هستند تا از طریق آن آرام آرام مسئولیت غزه را بر عهده گرفته و مقدمات را برای حضور بیش از پیش صهیونیست ها در این منطقه و متعاقباً اشغال مناطقی دیگر از غرب آسیا و انضمام آن به اراضی اشغالی کلید بزنند.
دکتر بهزاد دانشفر، کارشناس ارشد مسائل سیاسی:
خب اساس کار رو اگر ما یک پیشینه تاریخی رو بخوایم در نظر بگیریم و اعلامیه بالفور و نقش استعمارگرانی چون انگلستان که به دنبال این بودن که رژیم صهیونیستی رو جایگزین بکنن، باید بگیم این طرح همچنان طرح استعمارگرانه در غرب خاورمیانه، ببخشید، در شرق خاور، غرب خاورمیانه داره دنبال میشه و باید بگیم طرح اساسی که به دنبال بهانه نیل تا فرات مطرح میشه یک موضوع اساسی اون خاورمیانه جدید هست. در خاورمیانه جدید که ما شاهد اون هستیم که استعمارگرانی مانند امریکا که بعد از انگلستان به پشتوانه رژیم صهیونیستی در اومدن به دنبال این هستن تا دولت‌های بزرگ منطقه‌ای رو تبدیل به دولت‌های کوچک بکنن، مانند تشکیل کشوری مانند کردستان که در بین کشورهایی چون جنوب ترکیه، غرب ایران، شرق عراق بتونن مثلا کشوری به نام کردستان رو تشکیل بدن، یا در خود مولد ایران بحث قومیت ها رو دنبال میکنن، کشوری مانند بلوچستان. این طرح کلی که بتواند، ما مثالی رو میزنیم، این کارتون گالیور و لیلیپوت ها، آدمک های کوچک، بتوانند رژیم اسرائیل رو در منطقه خاورمیانه که غنی از انرژی نفت و گاز هست رو به عنوان قدرت برتر معرفی بکنن، مدح بکنن و در آینده اون رو حامی خودشون در غرب آسیا ببینن. خب تلاش هایی هم طرحی که داده شده، تلاش هایی مانند طرح آیمک که شما میبینید تلاش داره که رژیم اسرائیل رو به عنوان یک هاب تکنولوژی در غرب آسیا مطرح بکنه با همکاری کشورهایی چون امارات، عربستان، هند، بتونه یک کریدور اقتصادی ویژه‌ای رو ایجاد بکنه و در نهایت بتونه سایر کشورها رو دور بزنه. خب این مسئله از اساس میتواند یک ریشه اقتصاد استعماری برای اون متصور شد که با جنبه‌های توجیه ابعاد دینی چون بحث یهودیت میخواد کار خودش رو پیش ببره. قطعا رفتار دولت‌های اسلامی در خصوص تشکیل رژیم صهیونیستی و رشد نوا اون نقش بسزایی داره و متاسفانه ما شاهد این بودیم که برخی از دولت‌های اسلامی که کماکان با گذشت یک سال از جریانات مسئله غزه و طوفان الاقصا همچنان ارتباطات اقتصادی خودشون رو با رژیم صهیونیستی دارن و علناً علارغم این که محکوم نکردن رژیم اسرائیل رو به دنبال این همراهی هستن. خب باید یک آسیب شناسی بکنیم که متاسفانه دولت‌های اسلامی که همچنان خودشون رو جدا نکردن از صفه رژیم صهیونیستی قطعا در سرنوشت اون نقش‌آفرین بودن و خودشون هم متاسفانه دچار این باطلاق خواهند شد و قطعا این ضربات نصیب اونها هم خواهد شد. ما این روابط دولت مردان رو که در با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد اسلام ناب محمدی هستیم و این اسلام امریکایی در سایر کشورهایی که متاسفانه روابط با رژیم اسرائیل دارند و خطوط قرمزی رو تعریف نمی کنند به دنبال عادی سازی هستند، این صف‌بندی رو حاکم کرده. جریان فعلی مقاومت توانسته است این صف‌بندی رو تفکیک بکنه. ما شاهد یک اسلام امریکایی و یک اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که باید بگیم امام خمینی رحمت الله علیه رو این قضیه خیلی تاکید داشتن شکل گرفته و مقاومت به ویژه گروه های مقاومت فلسطینی با گذشت دهه ها به این نتیجه رسیدن که بله اسلام ناب رو باید دنبال بکنن و به این قضیه رسیدن که بحث عادی سازی و مذاکرات هیچگونه فایده ای نداشته و تنها راه رسیدن به حق حقوقشون هم همین خدمت شما عرض بکنم پیوستن به صف مقاومت هست. اگرچه جمهوری اسلامی ایران برای حل مسائل منطقه‌ای که همه اینها نقش دارن، ما وقتی میگیم کلید اسرار بحران در منطقه ما رژیم صهیونیستی است، در کشورهای منطقه همین طرح خاورمیانه بزرگ که خدمتتون توضیح دادم وابسته به همین قضیه هست و لذا جمهوری اسلامی پیشنهاد اصلیش برگزاری انتخابات هست برای همه فلسطینی ها، هم از مسلمان، مسیحی و سایر ادیانی که وجود دارن، که نتیجه این باشد که حتی اونها تصمیم بگیرن که یهودی ها باشن یا نباشن، این اختیار رو دارن. در آفریقای جنوبی ما شاهد این بودیم که علیه استعمار انگلستان شوریدن، اما دوباره خودشون تصمیم گرفتن همکاری ها رو داشته باشن. اما متاسفانه رژیم صهیونیستی قائل به برگزاری این همه پرسی نیست، لذا مقاومت تنها راه رسیدن به حق اونها می باشد.
به نظر می رسد چون این نگاهی اساساً قابلیت تبدیل شدن به یک رویکرد و سیاست را برای رژیم صهیونیستی ندارد، چون اسرائیل آنقدر توانمندی نظامی ندارد که امکان تحقق این ایده را داشته باشد. از سوی دیگر جامعه جهانی هم در برابر این نگاه می ایستد و به زعم طرفداران و حامیان غربی رژیم صهیونیستی اقدامات نظامی اسرائیل در قبال غزه و لبنان از سوی آنها در راستای دفاع از خود تلقی می شود و قرار نیست در جامعه جهانی رژیم صهیونیستی بعد از جنگ با لبنان یک منطقه بزرگی را اشغال کند و در آن مستقر شود و فراتر از آن به اسرائیل منظم کند. کاملا روشن است که چنین سناریویی از سوی دولت‌ها در حوزه بین الملل قابل پذیرش نیست.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، روی کرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سالهای 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 1 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا فلسطینی‌ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ‌هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شده که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.